بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم من الان علی قیام یوم الدین. قال علی علیه السلام: عليك بالفكره فانه رشد من الزلال و مصلح الاعمال. بر تو باد فکر کردن در امور. چرا فکر کردن در امور لازم هست؟ چون که فکر کردن در امور باعث رشد و هدایت انسان هست و انسان را از گمراهی نجات می دهد. این یکی. دوم این که اصلاح می کند اعمال انسان را و باعث می شود که اگر انسان اعمال بدی انجام می داده است، یواش یواش اعمال خوب انجام بدهد و اعمال انسان اصلاح می شود. خب، بحث ما در مورد حواشی بود. رسیدیم به حاشیه چهارم که حاشیه محقق خونساری رضوان الله تعالی علیه است. مرحوم محقق خونساری یک حاشیه ای دارد بر متن عروه مسئله 252 که خیلی متفاوت هست از حواشیه اعلام دیگر. مرحوم سید یزدی صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه فرمودن که فان امزاه الحاکم یرجع علیه بالثمن. اگر مالک مال متعلق به خمس را فروخت، وقتی مال متعلق به خمس را فروخت، اون معامله می شود معامله فضولی و حاکم باید امضاش کند. اگر حاکم امضا کرد، مراجعه می کند به مشتری و خمس را از مشتری میگیرد. خمس را بله مراجعه میکند به بایه و خمس را از ثمن میگیرد. خب، خمس را از ثمن میگیرد. در اینجا حاشیه محقق خونساری مربوط میشود به امضای حاکم. مرحوم محقق خونساری در مورد امضای حاکم اشکال میکند، می‌فرماید که محل و اشکاله این که حاکم بتواند بیع متعلق به بیع مال متعلق به خمس را امضا کند، این محل اشکال است. چرا؟ لعدم ثبوت الولایت العامه للفقیه، چون ولایت عامه برای فقیه ثابت نشده است. و عدم کفایت قصد الحاکم القربت عن الغیر. این حاشیه محقق خونساری دو تا اشکال بر متن عروه هست، یعنی اون متن سید یزدی که فرمود فان امزاه الحاکم، نسبت به این حاشیه محقق خونساری دو تا اشکال برش وارد میکنند. اشکال اول این هست که امضای حاکم نسبت به بیع مال متعلق خمس متوقف است بر این که حاکم و فقیه جامع شرایط ولایت داشته باشد، متوقف بر ولایت فقیه هست. در حالتی که ولایت عامه برای فقیه ثابت نشده. این اشکال اول. اشکال دوم محقق خنثار این است که خمس از عبادات هست و قصد قربت در آن معتبر است، به گونه ای که اگر قصد قربت در خمس نباشد فراغ ذمه بر مکلف پیدا نمی شود. خب حالا در اینجا صاحب خمس که حاضر نبود است تا معامله را امضا کند و همچنین حاکم هم ولایت ندارد و همچنین صاحب خمس که این معامله را انجام نداده است، بله این معامله را صاحب خمس انجام نداده است و اگر بخواهد عرض کنم خدمت شما خمس رو بگیرد باید قصد قربت باشد. در اینجا حاکم نمیتواند به جای صاحب خمس قصد قربت کند، نمیتواند. پس حاشیه محقق خنثاری دو اشکال بر متن آروه هست. در اینجا عرض کنم خدمت شما آنچه که مهم هست این هست که همین دو تا اشکال را محقق خنثاری در باب زکات هم بیان می کند. یعنی اگر کسی نصاب زکات رو فروخت و معامله کرد، صاحب عروه و بقیه اعلام گفتن که این معامله فضولی است و نیاز به امضاء حاکم شرع دارد که همون فقیه جامع شرایط باشد، ولی محقق خنثاری در باب زکات بر متن عرض کنم خدمت شما سید یزدی باز همین دوتا اشکال را مطرح کرده است. حالا پس اشکال اول این است که اگر حاکم بخواهد امضا کند باید ولایت داشته باشد. اشکال دوم این است که حاکم نمیتواند از جانب دیگری قصد قربت کند و خمس هم بدون قصد قربت از عهده مکلف ساقط نمی شود. توضیح اشکال اول که محقق خنثاری در اشکال اول فرمودن که ولایت عامه برای فقیه ثابت نیست. حالا توضیح کلام محقق خنثاری در باب ولایت عامه فقیه باید بگیم که در مورد ولایت فقیه دو نظریه مهم وجود دارد. دو نظریه مهم. من تقاضا دارم از عزیزان که خوب دقت کنم. قول اول قول مرحوم محقق نراقی صاحب مستند الشیعه. مرحوم محقق نراقی قائلن به ولایت مطلقه برای فقیه، یعنی فقیه مطلقا ولایت دارد چه در امور حسبیه که بعدا توضیح میدیم چه در امور غیر حسبیه فقیه ولایت دارد. بعضی دیگر مانند مرحوم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه تا تبعیت کردن از محقق نراقی. البته محقق نراقی واقعا در میان فقهای امامیه فحلی است، علامتش کتاب مستند الشیعه ایشان هست که بعد از خودش فقهای بعدی به این کتاب استناد کردن فراوان و به این کتاب مراجعه کردن، از جمله خود شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه، محققان دیگر مثل آی حکیم، آی خویی، این همه به این کتاب مراجعه می کردن. کتابی است که بسیار متقن استدلالی فقهی. پس قول اول مال صاحب مستند و شیعه از محقق نراقی که ایشون قائل هستند که فقیه مطلق ولایت دارد، اعم از امور حسبیه و غیر امور حسبیه. این قول اول. قول دوم قول مشهور هست در باب ولایت فقیه. مشهور قائل هستند که فقیه ولایتش مطلق نیست، بلکه محدود به امور حسبیه است. در اینجا پس علی کل حالن ولایت فی الجمله برای فقیه پذیرفته شده است. انما الکلام و الاختلاف اونجا ایست که مطلقا هست ولایت برای فقیه یا نه فقط مشروط به امور حسبیه هست. مرحوم نراقی معتقدن که ولایت برای فقیه مطلق است. فقهای دیگر هم تعدادی از او پیروی کردن مثل مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه. ولی قول دوم قول مشهور هست که قائل به ولایت فقیه در امور حسبیه هستن. حالا ما فعلا در صدد تحقیق از این اقوال نیستیم، باید خارج مکاسب را مورد تحقیق و بررسی قرار بدیم و اونجا ادله ولایت مطلقه فقیه را یا ادله ولایت مقیده فقیه را اونجا باید مفصل بحث بکنیم. اینجا جاش نیست که انشاءالله تعالی وقتی به خارج مکاسب رسیدیم، به بحث ولایت فقیه رسیدیم، مفصل اون را مورد بحث خود قرار می دهیم. خب آنچه که الان در بحث خمس مورد نیاز هست این است که فقیه در امور حسبیه ولایت دارد. بل اجماع فقیه در امور حسبیه بل اجماع ولایت دارد. فعلا همین مقدار مورد نیاز هست. یکی این که اولا امور حسبیه به اموری میگویند که شارع راضی به تعطیلی اون امور و زایع شدن و از بین رفتن اون امور را راضی نیست شارع، و قطعا از نظر شارع باید این امور رسیدگی و سرپرستی و کفالت بشوند. مانند چی؟ مانند سرپرستی ایتام و اموال اونها. ایتام فرض کنید که ولی ندارد، پدر جد اینها رو ندارد، وصیی هم ندارد تا او را نگهداری کند و اموالش را. در اینجا اگر کسی ایتام و اموال آنها را سرپرستی نکند، مطمئنن هم خود ایتام و هم اموال آنها نابود می شوند و از بین می روند. مجنون و اموال او، خسر و اموال او، اینها همه از امور حسبیه هستند که از یک طرف شارع راضی نیست اینها از بین بروند. این یک طرف قضیه. از طرف دیگر قضیه هم یک قانون کلی وجود دارد در فقه و آن این است که هیچ کس حق دخل تصرف در دیگران و در اموال آنها را ندارد. این یک قانون. از طرف دیگر اگر کسی دخالت نکند و اون اشخاص و اموالشان را نگهداری نکند و دخل تصرف نکند، نابود می شوند و از بین می روند. حالا در اینجا از نظر ادله دو گروه می توانند دخالت بکنند و دخل تصرف بکنند، یکی فقها، یکی عدول مؤمنی. در اینجا قدر متیقن فقها هستند. قدر متیقن فقها هستند. چرا؟ چون فقها علاوه بر علم و دانش و فقهی که دارند، دارای عدالت و وساقت و امانت هستند. لذا فقیه علا کل القولین، چه قول نراقی چه قول مشهور، در امور حسبیه ولایت داره. بله ولایت خواهد داشت. چرا؟ چرا ثبوت حد اقل ولایت برای فقی در امور حسبیه؟ چرا؟ چون عرض کردیم از یک طرف روایت معتبر میگوید کسی حق تصرف در دیگری را و اموال او را ندارد. لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال الغیر الا باذنه. این روایت اطلاق دارد و شامل همه نوع تصرفی می شود. این یک. همچنین مقتضای اصول عدم جواز تصرف در اموال دیگران هست و لذا طبق روایت و اصول اگر کسی مال دیگران را مورد معامله قرار داد، اون معامله باطل هست. خب برای خروج از اطلاقات روایات و اصول باید دلیلی وجود داشته باشد که اون دلیل تخصیص بزند این اطلاقات حرمت تصرف در اموال دیگران را تخصیص بزند. خب دلیل بر تخصیص این اطلاقات همان چیزی است که عرض کردیم و آن این است که به طور قطعی ما میدانیم شارع راضی نیست فوت و تلف و ضایع شدن یک سری افراد و اموال آنها. این رو به طور قطع یقین ما میدانیم. این مطلب قطعی و یقینی از جانب شارع می شود مخصص اون اطلاقات. یعنی اطلاقات بعد از تخصیص این می شود محتوایشان که کسی حق تصرف در اموال دیگری را ندارد مگر در امور حسبیه‌ای که شارع بیان کرده، مثل اموال ایتام، مجانین، قصر و امثال اینها. منتها در اینجا پس دیگری ولایت دارد در این اموال، منتها اون دیگری چه کسی است؟ امر دائر از بین اقل و اکثر. فقیه فقط ولایت دارد یا نه؟ به غیر از فقیه عدول مؤمنین هم ولایت دارند. در اینجا قدر متیقن مسلم است. قدر متیقن که ولایت داشتن فقیه باشد در امور مذکور، این قدر متیقن هست. چرا؟ چون اگر قائل بشیم به ولایت عدول مؤمنین، خب فقها جزشون هست. اگر قائل به ولایت فقیه باشیم نه عدول مؤمن، باز هم ولایت برای فقیه وجود دارد. پس ولایت برای فقیه در امور مذکوره‌ای که عرض کردیم، این قدر متیقن هست. بنابراین در اینجا فقیه بر طبق این تخصیصی که زده شد ولایت در امور مذکور دارد. و در ضمن روایت به صورت مصداقی ولایت رو برای فقیه هم ثابت کرده، به صورت مصداقی. حالا ما یک روایت رو در اینجا عرض می کنیم. بله، روایت صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیع هست. بله، محمد ابن اسماعیل بزیع از اصحاب ائمه و نجاشی و شیخ او رو توثیق کرده اند. روایت این است که و انهو یعنی از محمد ابن یعقوب کلینی، و انهو ان احمد ابن محمد، ان محمد ابن اسماعیل ابن بزیع قال، اسماعیل ابن بزیع میگوید که مات رجل من اصحابنا ولم یوسف رفع امره الى قاضی الکوفه فسیر عبدالحمید القیم بماله. میگه که مردی از اصحاب ما، یعنی از اصحاب امامی، از شیعیان، مردی از شیعیان از دنیا رفت و وصیتی هم نکرد راجع به اموال اولادش. امرش پیش قاضی کوفه برده شد. قاضی کوفه هم گردانید عبدالحمید را قیم مال امیه. گفت عبدالحمید تو قیم این اموال هستی. حالا اون مردی که مرده است، غیر از این که اموالی به جا گذاشته است، یک سری اولاد صغیر به جا گذاشته است، یک سری کنیزها به جا گذاشته است. و کان الرجل خلف ورثه صغارا و متاعا و جواری. اون مرد میت شیعی به جا گذاشته است تعدادی ورثه صغیر را و متاع اموالی را و جواری، جاریه ها و کنیزهایی را به جا گذاشته است. خب قاضی کوفه هم که عبدالحمید را که فقیه است به عنوان قیم گذاشت. فباع عبدالحمید المتاعه، حمید انبار را فروخت. فلما اراد بیع الجواری ضعف قلبه عن بیعهنه. وقتی که میخواست کنیزها و جاریه ها را بفروشد، قلب عبدالحمید ضعیف شد، یعنی یه مقداری تردید کرد که بفروشد این جاری ها را یا نفروشد این جاری ها را. چرا تردید کرد؟ از لم یکن المیت سیر الیه وصیته، زیرا میت که وصیت نکرده بود عبدالحمید قیم و وصی من در اموال باشه، اینو که نگفته است. و کان قیامه فیها به امر القاضی، این که عبدالحمید قیام کرده است به این اموال و در رسیدگی میکند و میفروشد، این به امر قاضی کوفه است. لأنهن فروجن، به خاطر اینکه اینها عرض کنم خدمت شما فروج هستند و نیاز هست که در باب فروج احتیاط کرد، همونطوری که در دماء باید احتیاط کرد، در باب فروج هم باید احتیاط کرد. و عبدالحمید چون فقیه بوده است متوجه این مطلب بوده است. لأنهن فروجن، به خاطر اینکه اینجا فروج هستند و در فروج باید احتیاط کرد. قال آقای محمد ابن اسماعیل ابن بزیق میگوید فذکرت ذلک لابی جعفر علیه الصلاه و السلام، من این مطلب رو به امام جواد گفتم، گفتم آقا چنین مطلبی هست. و قلت له، و گفتم به امام جواد یموت الرجل من اصحابنا، یموت الرجل من اصحابنا ولا یوسی الی احد، و وصیت به هیچ کس نکرده است. و یخلف جواری فیقیم القاضی رجلا منا فیبیعهن او قال یقوم بذلک رجل منا فیضعف قلبه لأنهن فروجون ما ترافی ذالک. میگه من مطلب رو به امام جعفر، امام جواد ابو جعفر گفتم که چن چیزی هست. قاضی هم اومده یه نفر از اصحاب ما را که همون عبدالحمید باشه با عنوان قیم قرار داده. حالا عبدالحمید اموال رو فروخته، میخواد کنیزها رو هم بفروشد، منتها داره دچار شک و تردید شده، از قلبش ضعیف شده. شما چه میفرمایی یا ابن رسول الله؟ قال امام جواد فرمودن فقال اذا کان القیم بهی مثل و مثل عبدالحمید فلا بأسه. امام فرمود اگر قیم به این اموال و جواری مثل توی محمد ابن اسماعیل ابن بزیر باشد یا مثل عبدالحمید باشد اشکالی ندارد. خب ملاحظه می فرمایید که این روایت صحیحه، صحیحه محمد ابن اسماعیل، وقتی این مطلب رو بیان می کند، بله در اینجا اگر چنانچه اموال چنین صغاری و خود این صغار و جواری سرپرستی نشوند، حتما از بین می روند و ضایع می شوند. لذا وقتی مطلب رو به قاضی کوفه گفتند، قاضی کوفه هم آمد عبدالحمید را به عنوان قیم انتخاب کرد. عبدالحمید هم اموال رو فروخت، نوبت به فروختن جاریه ها رسید. عبدالحمید قلبش ناراحت شد و تردید کرد در اینکه بخواهد جواری و کنیزها را بفروشد، چون فقیه بود میدانست جواری فروج هستند و در فروج باید احتیاط کرد. حالا در اینجا یا باید ولی بفروشد یا باید وصی وجود داشته باشد که بفروشد. در اینجا میت که عبدالحمید رو وصی خودش قرار نداده بود، بله قاضی کوفه او را منصوب کرد، ولی معلوم نیست منصوب کرده باشه برای فروختن جواری، لذا اینجا باید احتیاط کرد. و لذا قلب عبدالحمید هنگام فروختن جواری دچار شک و تردید شد. امام جواد در اینجا می‌فرماید اگر قیم مثل توی محمد ابن اسماعیل بزی باشد یا مثل عبدالحمید باشد، تصرف در این جاری‌ها و فروختن اونها اشکالی نداره. خب این روایت دلالت می‌کند که در اموری که شارع راضی به فوت و ضایع شدن اون امور نیست، مثل همین مواردی که در روایت ذکر شده است که از سرپرستی صغار باشه، اموال اونها، بیع جاریای اونها، عبدالحمید ابن عبدالحمید و یا محمد ابن اسماعیل ابن بزی اینها ولایت دارند. در اینجا آدرس این روایت وسائل الشیعه جلد 12 ابواب و عقد الابواب و عقد البی و شروطه حدیث 2 هست. پس بنابراین بر طبق این روایت اصل ولایت فقیه جامع الشرایط ثابت می شود و همچنین به دلیل عقلی که گفتیم باز ولایت فقیه در امور حزبیه ثابت می شود. حالا در فروش اون اموال و در امور حزبیه ولایت برای فقیه ثابت می شود، اما آیا ولایت برای فقیه جامع شرایط نسبت به سهم امام که محل بحث ما هست فقیه ولایت دارد یا فقیه ولایت ندارد؟ پس بنابراین بحث آینده ما در مورد ولایت داشتن فقیه بر خمس مخصوصا بر سهم امام هست که آیا ولایت دارد یا ولایت ندارد، که اینجا محل بحث ما هست. که مرحوم محقق خونساری معتقدن او ولایت ندارد. حالا ما میخواییم تحقیق کنیم در این مورد. ابتدا اقوال فقها را باز ذکر کنیم که میماند جلسه آینده انشاءالله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عزیزان ایام ایام فاطمیه است، ایام فاطمیه را زنده نگه دارید عرض کنم خدمت شما، و تا اون مکتب اهل عصمت ترویج پیدا کند. ایام فاطمیه از امور مهمی است که باعث ترویج عرض کنم مکتب اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین می شود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.